بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه درس گذشته آقا این شد که اگر این عامه که تو اخبار علاجیه هست معناش چیه؟ عرض شد عامه به حسب معنای لغوی مفید عموم و استغراقه، مثل جمع محلا بعل. چطور جمع محلا بعل افاده عموم و استغراق میکنه؟ عامه هم اسم جمع وضع اولیش برای عموم و استغراق، این مسلمه. اما آیا ببینیم این عامه ای که معناش به حسب وضع اولی اینه، تو اخبار علاجیه معناش چیه؟ آیا تو اخبار علاجیه هم همونه یا معانی دیگه داره؟ چهار قوله که در اینجا به دو قولش اشاره شد. یک قولش رو ایشون انتخاب میکنه طبعا لمرحوم نراقی. مرحوم نراقی آمده فرموده عامه در این اخبار علاجی هم همون به معنای کله، این حرف ایشون. ولی حاج آقا رضای همدانی که شاگرده ایشونه میفرماد نه، هذا لا یخلو عن التأمل، این طور نیستش. داستان میگه ایشون آقای حاج آقا رضا، برای اینکه مذاهب عامه خیلی مختلفه، تازه هر مذهبی شاخه های مختلف داره، آدم نمیتونه بفهمه که این موافق با کل علماست یا مخالف با کله. من روح حرف حاج آقا رضا رو عرض میکنم، ایشون فقط همینقدر اشکال میکنه، میگه لا یخلو این حرف شیخ انصاری از تأمل. این قابل تأمله، چرا؟ چون شیخ میگه موافقت کل و موافقت کل اینها مرجحه. حاج آقا رضا میفرمان لا یخلو عن تأمل، جهتش اینه برای اینکه عامه مذاهب اربعه دارن، هر کدوم هم شاخهای مختلف داره، امکان نداره انسان بتونه بفهمه که این روایت با همه عامه مخالفه، این روایت با همه عامه موافقه. غلط، مسئله اختلافیه، ولی ایشون نه، ایشون میفرمان هیچ فرقی نمیکنه، عامه در این اخبار معناش کله طبق همون معنای اولی. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که این خبر این متعارضین ما اگر یکیش موافق و مخالف با بعضم بود، این دیگه مرجح منصوص نیست، چون مرجح منصوص اینه که موافق با کل مخالف با کل. پس اگر موافق با بعض بود یا مخالف با بعض، این ترجیح منصوص نی، مگر از همون قاعده کلی استفاده بکنیم، بگیم هر خبری هر مزیتی داشته باشه اون ذل مزیه رو باید مقدم کنی. خب اون ولو با بعضیا موافقه، ولی این یکی با بعضیا موافق نی. خلاصه این مسلمه که ما مخالف عامه رو مقدم میکنیم، حتی اونجایی که مخالف با بعضه. فقط یک بحث علمیه، دیگران میخوان بگن همینم مرجح منصوص، ایشون میگه نه. خب حالا این آقای مستشکل که قول دومه که انه تبعیت حاج آقا رضای همدانی رو میکنه، آمده میگه نه، ما قبول داریم عام وضع اولیش اونه، اما این عامی که وضع اولیش اونه یک قرینه ای تو اخبار علاجی هست که به اون قرینه میفهمیم عام به معنای بعضه. وقت نتیجه چی میشه؟ موافق بعض و مخالف بعض هم میشه مرجح منصوب. حالا اون قرینه کدومه؟ میگه وقتی امام در فقره اولا، مستشکل میگه، میگه امام وقتی در فقره اولا فرمود مخالف رو بگیر موافق رو رها کن، این مستشکل سائل در فقره ثانیه گفت هر دو موافقه. شما میگی موافق رو رها کن، هر دو موافق عامه است. پس بنابراین وقت ما میدونی نمیشه هر دو موافق کل عامه باشه، نمیشه هم این خبر موافق کل عامه باشه هم اون خبر. به قرینه سوال راوی در فقره دوم میفهمیم که اون موافقت موافقت بعضه. حالا که معناش این شد، این قرینه میشه که اون عامیم، اون عامیم که حضرت فرمودن مخالف عامه رو بگیر یعنی مخالفت بعض، موافقت عامه رو رها کن یعنی موافقت بعض. این قرینه شیخ رد میکنی، ایشون میفرماد یرده، ایشون میفرماد درست نی، قبول داریم اون کلام سائل معناش موافقت بعضه، یه همچین ظهوری داره، ولی ظهور اون فقره اولا در موافقت کل قوی تر است از ظهور این در موافقت بعض. چرا؟ برای اینکه عامه وضع اولیش بر استغراقه. حالا که وضع اولیش بر استغراق عمومه، نتیجتاً امام که می‌فرماد اون عامو بگی یعنی مخالف همه و موافق همه رو حساب می‌کنن. نتیجتاً قبول داریم که در کلام امام، در کلام سائل یک ظهوری ها، ولی ظهور کلام امام از هر ازونه که نتیجش این میشه. خلاصه مخالفت و موافقت کل کل مرجح منصوصه و اما مخالفت و موافقت بعد مرجح منصوص نی، از اون قاعده تنقیح منات بعد استفاده بکنیم. بعد ایشون میفرمان حالا ما اگه کجا بخوایم بفهمیم که این مخالف عامه یا اون موافقه، ایشون میگه ببین در کدوم ملاحظه تقیه شده. در اونی که ملاحظه تقیه شده اونو شما باید بذاری کنار، اون دیگری رو. خب از کجا بفهمیم در این ملاحظه تقیه شده؟ از اشعریت فتوا. ببین این دوتا خبر بین عامه کدومش بیشتر مشهوره، یعنی این دو خبر متعارضی که به دست ما رسیده، ببین کدام از این دوتا فتواش در بین عامه مشهوره. اونی که مشهورتره در او ملاحظه تقیه شده. خب از کجا اشعریت رو بفهمیم؟ از تاریخ. تاریخ رو کی فرموده؟ سید سعد در شرح وافیه و همچنین شاگرد بزرگوارش وحید بهبهانی در فائده 21 کتاب فوائد، که اینا همون تاریخ رو گفتن که دیگه تکرار نمی کنیم. این خلاصه درس گذشته. آخرین تنبیهی که ایشون میگن که دیگه بحث مرجحات داخلی تموم میشه، ما هنوز داخلی هستیم، ما هنوز مرجحات خارجی شروع نکردیم. آخرین تنبیهی که در مرجح داخلی ایشون میخوان بگن همینه. عنایت بکنید آقای چند کلمه ای بگیم که هم یه قدی مطالب گذشته در ذهن آقایون بیاد، همین دو سه خط روشن بشه. اگه نظرتون باشه، ما گفتیم دو تا قاعده داریم. یه قاعده جمع که چی بود؟ الجمع و مهما امکن اولا من التر. یه قاعده طرح بود که چی؟ اخبار علاجیه. آخه اخبار علاجیه میگه چی؟ میگه راجح و بگیر، مرجح و طرح بکن. الجمع و مهما امکن اسمش قاعده جمعه، اخبار علاجی اسمش قاعده طرحه. در اینجا دو مذهب افراطی و تفریطی دارید که اینا رو من روز اولم گفتم، این دیگه برای آخرین باره اینا رو تکرار میکنیم. دو مذهب افراطی و تفریطی در اینجا موجوده، یعنی بعضیا افراط کردن این قانون جمع رو همه جا پیاده کردن، گفتن ما باید دو تا دلیل متعارض که به دستمون میرسه، الجمع و مهما امکن اولا، ما باید جمع کنیم حتی در متباینه. مثل چی بود؟ اکرم العلماء لا تکرم العلماء. خب اکرم العلماء میگه همه واجب الاکرام، لا تکرم العلماء میگه همه محرم الاکرام. این متباینه اینه، ولی بعضیا انقدر تفرید کردن این قاعده الجمع و مهما امکن رو برای این جمع آوردن. جمع کن، بگو چی؟ بگو این که میگه اکرم العلماء مثلا مال علمای هند و پاکستانه، این یکی که میگه لا تکرم العلماء مثلا مال علمای ایرانی. ببینی جمع کردن الجمع و مهما امکن، معناش اینه. یعنی اون که میگه همه علما واجب، اون میگه همه حرام، نه، اونی که میگه همه واجب اون علما، اونی که میگه همه حرامه این علما. پس بنابراین طبق قانون الجمع و مهما امکن اومدن بین متباینه اینم جمع کردن. خب خیلی افراطه. نقطه مقابلش بعضی آمدن این قانون طرحو حتی در عام خاص هم پیاده کردن، یعنی الان یه عام داریم یه خاص. خب در عام خاص باید چی کار کنیم؟ ما خاص رو باید مقدم کنیم بر عام، دیگه به مرجحات کاری نداشته باشیم که اون اعدل یا او اشهر یا او. اگر ما دو تا دلیل متعارض عام و خاص داشتیم، باید خاص رو مقدم کنیم، ولی بعضیا انقدر تفرید کردن آمدن قانون طرح و اینجام پیاده کردن، یعنی اومدن گفتن قانون تر مال اینجام هم، اونی که راجحه میگیریم، اونی که مرجوح تر. خب این هر دوش افراط و تفریطه. مذهب حق کدومه؟ اون اعتدالی که از روز اول ما انتخاب کردیم، میگیم آقا این دوتا قاعده هر دو درست، ولی در جای خودش. قانون الجمع و محاکم مال عام و خاصه، نه هر متعارض اینی. در عام و خاصه که باید جمع کنیم بینهما. یعنی اون میگه اکرم العلماء، اون میگه چی؟ لا تکرم العالم الفاسق. اون قانون جمع مال اینجاست، یعنی چی کار کن؟ طبق اکرم لا تکرم، طبق اکرم العلماء که میگه علما رو اکرام کن، ظاهرش اینه که فساقم اکرام کن، او میگه لا تکرم العالم الفاسق، شما چی کار کن؟ در اون علما تصرف کن. بگو اون اکرم العلماء یعنی علمای عدول. وقتی شد علمای عدول با او سازگاری، ببینیم به هر دوش عمل کردیم. الجمع و مهما امکن مال اینجاست، یعنی طبق اکرم العلماء میگیم علما عادله، به این عمل میکنیم میشه وجوب اکرام علمای عدول، به اونم عمل میکنیم میگیم حرمت اکرام علمای فاسق. پس قانون الجمع و مهما امکن مال عام و خاصه، اونجاست که به هر دو ما عمل میکنیم، منتها یکیو به ظاهرش یکیو به تعویلش. و اما در متباینه این قانون جمعه، قانون جمع مال متباینه اینه، اکرم العلماء لا تکرم العلماء. اینجا چیه؟ قانون جمعه. اینجاست که بعد ببینی کدوم راجحه بگیری و اون مرجوح رو طرح بکنی. پس بله آقا قانون طرحیه، بله اگه اشتباه گفتم غلط، قانون طرحه، یعنی در متباینه این قانون طرح پیاده میشه. یعنی چی؟ یعنی راجح رو میگیریم و مرجوح رو طرح میکنیم. دیگه قانون جمع مال اینجا نی، در عام و خاص هم قانون الجمع و مهما امکن جاریه، نه قانون طرح. این خلاصه حرف گذشته. حالا همه اینا رو ایشون با این سه چهار خط میخواد بگه و خلاصه ایشون میخواد بگه آقا با ترجیح دلالی هیچ مرجحی نمیتونه مزاحمت کنه. اگر این روایت خاصه، این عامه، ولو عامه راویش اعدل، ولو روایتش اشهر، اعتنا نکن. چرا؟ با بودن ترجیح دلالی. آخه میدونید که خاص دلالتش قوی تر از عامه دیگه. آخه اکرم العلماء به ظهورش میگه علمای فاسق هم اکرام کن، اما لا تکرم العالم الفاسق ظاهرش در این که علمای فاسق اکرامشون حرامه. یعنی ولو هر دو ظهوره، او ظهور داره در وجوب علمای اکرام علمای فاسق، اینم ظهور داره در حرمت اکرام علمای فاسق، ولی ظهور او قوی تر از ظهور اینه. حالا که ظهور او قوی تره چون خاصه، یعنی ظهور او در حرمت اکرام عالم فاسق قوی تر است از ظهور او در وجوب اکرام عالم فاسق. شما چکار باید بکنی؟ شما باید اون ترجیح خاص رو ترجیح بدین بر عام، چون دلالتش قوی تره. ولو این که اون عام از نظر راوی عدل از این باشه، ولو از نظر روایت اشهر از این باشه، حتی اگر مخالف عامن باشه، یعنی او خاصه موافق عامت باشه، به این مرجعات کاری نداشته باش. شما اگه ترجیح دلالی داشتی، اونی که رجحان دلالی داره مقدم کن بر او. هیچ مرجحی، یعنی نه صدوری نه جهت صدوری، هیچ مرجحی معارضه با ترجیح دلالی نمیتونه بکنه. حالا عنایت بفرمون. قد عرفته، همون مقام چهارم که ایشون تصریح کردن در اونجا، فرمودن سایر مرجحات مؤخر است از ترجیح دلالی. قد عرفت در مقام چهارم، یعنی چند بار ایشون گفتن ولی از اونجا شروع شد، قد عرفت ان الرجحان به حسب دلاله لا یزام رزاهمه الرجحان به حسب صدور. به حسب صدور یعنی عدلیت، چون عدل افقه اینا چی هست؟ اینا مرجحات صدوری هست. مرجحات صدوری نمیتونه با مرجحات دلالی معارضه بکنه. یعنی اگر اون عام اعدلم بود شما اعتنا نکن، چیکار کن؟ به اون خاص عمل کن، ولو نسبت به اون مرجوحه. و کذا لا یزاهمه، یعنی مزاهمه اون رجحان به حسب دلالت نیست. کذا لا یزاهمه حاضر رجحان. حاضر رجحان کدومه؟ یعنی رجحان جهت صدوری که مخالف عامه بشه. هم صدوری نمیتونه مزاحمت بکنه، هم حاضر رجحان، یعنی مرجح جهت صدوری. حاضر رجحان یعنی چی؟ یعنی رجحان من حیث جهت صدور. خب نتیجه چی میشه؟ فاذا کان الخبر اقوا دلالتن، یعنی خاص، اگر یک خبر متعارض ما اقوا دلالتن بود، مثل لا تکرم العالم الفاسق که خاصه، اگر خبر ما اقوا دلالتن بود، یعنی خاص بود، ولی موافقن للعامه، موافق با عامه بود، این قدم علال ازعب. شما اینو مقدمش کن بر اون عام، اگرچه اون عام مخالف با من، با اینکه اون مرجح داره، ولی چون مرجح این دلالیه، این چون ترجیح دلالی داره، ولو موافق با عامن باشه، اینو مقدم کن شما بر اون ازعف مخالف. ازعف کدومه؟ اون عام، یعنی اون عام ولو مخالف عام من بود، شما ای رو بر او مقدم کن. لما عرفته، چرا؟ همونی که دانستی مکرر، برای این که ترجیح به قوت دلالت من الجمع المقبول، این ترجیح به قوت دلالت که بیان است از جمع مقبول، چون عام و خاص میگن جمع مقبول داره، وقتی شما دست عرف میدی اکرم العلماء ولا تکرم العالم الفاسق، میگن هان اون علما هم علمای عدوله، جمع مقبول داره، یعنی در نزد عرف اینا قابلیت جمع داره و جمع مقبول مقدمه بر طرحه. یعنی قانون طرحو اینجا دیگه نیار، نیا بگو راجحو میگیریم مرجوحو طرح میکنیم. اینجاست جای قانون الجمع و مهما امکن اولا ملتا. خب این چی بود آقا؟ این حرف جدیدی نبود، این خلاصه حرفایی بود که چندین بار زدیم که با وجود ترجیح دلالی نوبت به اون مرجحاتی دیگه نمیرسه. یعنی ولو اون عام ترجیح صدوری داشته باشه، یعنی عدل، ترجیح جهت صدوری داشته باشه، یعنی مخالف عامه، ترجیح روایی داشته باشه، یعنی اشهر باشه، هیچ اعتنا نکن، شما به این خاص عمل کن، به اون ترجیح های دیگه اعتنا نکن. خب مزاحمت عمل کجاست از اینجا به بعده؟ کجا؟ یعنی در غیر اینا. دلالی رو بذار کنار، اینا هیچ کدوم نمیتونن با اون مزاحمت بکنن. خودشون چی؟ آیا اگر این خبر مخالف عامه بود ولی راویش عادل، اون یکی موافق عامه بود راویش عدل، ببینید او چی داره؟ او صدوری داره، عدله، از نظر صدور راویش عدله ولی موافق عامه. این یکی چی؟ این مخالف عامه است، رجحان داره از این جهت ولی از نظر عدالت عادل نسبت به او. اینجا چی؟ آیا اینا مزاحمت میتونن بکنن یا نکنن؟ از این اما لوزا هم آقا، تنها جایی که تو کفایه یک صفحه عبارت شیخ انصاری رو عوض کرد نقل کرده همینجاست. یعنی ایشون همیشه تو کفایه یا یکی دو کلمه نقل میکنه یا اصلا کلمه ای از شیخ نقل نمیکنه، میگه شیخ اینجوری گفت، بعدی جا اصلا اسمم نمیاره. تنها جایی که دقیقاً یک صفحه با، یعنی این کفایه های جلد دو قدیمی ها رو شما نگاه کنی، صفحه 412، یعنی شما الان رسائل هم که هم بذاری کفایه رو باز کنین همینا رو میخونین. آقای آخوند آمده در اینجا یک صفحه اما لوزا همه عبارت شیخ انصاری که اینجاست در کفایه عین اینو تا یک صفحه، یعنی از صفحه 412 تا صفحه 413 یک صفحه عین کلمات، حتی بدون اینکه یک نقطه کم و زیاد بشه عبارت شیخ رو نقل میکنه. خب الان شیخ اینجا آقا مبهمه چی کار میخواد بکنه. ما همیشه در کفایه کجا استفاده میکنیم؟ از رسائل. میبینید که ما در کفایه چیزایی که مبهمه، نمیدونیم کی مستشکله کی جوابه، از رسائل کمک میگیریم. اینجا به عکسه، اصلا شیخ اسم کسی رو نمیاره، اون وسطای مطلبم یه انقلت و قلت میگه، نمیگه انقلت مال کیه، ولی به کمک آقای آخوند میفهمیم که شیخ انصاری میخواد اینجا وحید بهبهانی رو رد بکنه. همون صفحه 412 رو نگاه بکنید، قبل از اینکه این عبارت رو نقل بکنه یه اشکالی است، یه اختلافی است بین شیخ انصاری و وحید بهبهانی. ایشون میخواد وحید بهبهانی رو رد بکنه. ایشون عقیدش اینه ترجیح صدوری مقدم است بر ترجیح جهت صدوری، یعنی اگر این عدل بود ولو موافق عامه باشه این مقدم است بر اون عادل ولو مخالف عامه باشه. آقای بهبهانی به عکسه، ایشون میگه نه، ترجیح جهت صدوری یعنی اونی که مخالف عامه است او مقدم است بر ترجیح صدوری. آقای آخوندم هر دوشون رو رد میکنه. همون صفحه 412 رو ببینید، قبل از این اما لوزا همه، یعنی اگر آقای آخوند اسم نمی آورد ما نمی فهمیدیم شیخ با کی میخواد به حساب در بیفته. ایشون میگه لا وجه لحرف وحید بهبهانی که آمده میگه ترجیح جهت صدوری مقدمه بر صدوریه، کما این که لا وجه لحرف شیخون العلامه شیخ انصاری که آمده گفته صدوری مقدمه. از اینجا معلوم میشه که ایشون شیخ انصاری با وحید بهبهانی طرفه. از کدیم حتما صفحه 412 کفایه این قدیمی ها رو نگاه بکنید، اونجا ایشون ابتداعا هر دو بزرگوار رو رد میکنه. لا وجه لحرف ایشون که مطلقا ترجیح صدوری رو مقدم میکنه، کما ذهب الیه شیخون العلامه یعنی شیخ انصاری، کما لا وجه لحرف وحید بهبهانی که ترجیح جهت صدوری رو میخواد مقدم کنه بر صدوری. ایشون هر دو رو رد میکنه، بعد این عبارتهای شیخ رو نقل میکنه. قصدم داره، قصدش اینه که این عبارتها رو نقل بکنه که حرفای شیخ معلوم بشه، حرفای این انقلتی هم که میخونیم مال وحید بهبهانیه، حرفای اونم روشن بشه تا ایشون بتونه هر دو رو رد بکنه. علت این که ایشون تمام عبارتهای رسائل رو نقل میکنه و این قلت و قلت هم که مال وحید بهبهانیه اونم نقل میکنه، میخواد حرفای دو طرف بیان بشه، بعد از بیان حرفای دو طرف هر دوشون رو رد بکنه. خب پس عنایت بشه باشین، آقای وحید بهبهانی میگه چی؟ ترجیح جهت صدوری مقدم است بر صدوری. مثالش معلوم بشه، این راوی، این خبرین متعارضین، راوی یکیش عدله، اما اینی که عدله موافق مذهب عامه است، اون یکی عادله ولی مخالف مذهب عامه است. آقای وحید چی میگه؟ آقای وحید بهبهانی، آقای وحید بهبهانی میگه اون ترجیح جهت صدوری مقدمه بر اینه، یعنی اونی که مخالف عامه است ولو راویش عادله شما به اون عمل کن، اون که موافق عامه است ولو راویش عدله بذار کنار. این حرف ایشون، ایشون میفرماد آخر به عکسه، قضیه کاملا به عکسه. اونی که عدله
ولو موافق عامه باشه، ما اینو مقدم میکنیم بر اون دیگری ولو مخالف عامه باشه. چرا؟ برای اینکه این عدل ارجح و صدورنه و او مخالف عامه جهت صدوریش بر این مقدمه و با بودن ترجیح صدوری نوبت به ترجیح جهت صدوری نمیرسه. پس خلاصه در ذهنتون باشه که ایشون از اینجا میخواد آقای وحید بهبهانی رو رد بکنه. عنایت بکنی ارتباطو. اونایی که تا حالا خوندیم چی گفتیم؟ گفتیم هیچ مرجحی نمیتونه مزاحمت بکنه با ترجیح دلالی، اون که مسلمه. آیا اینا چی؟ یعنی غیر ترجیح دلالی، یعنی ترجیح صدوری، جهت صدوری، مضمونی، اینا اگه با هم دیگه یه جایی با هم اختلافشون شد کدوم میتونن مزاحم دیگری بشن؟ اما لوزا همه از ترجیح به صدور، از ترجیح من حیث جهت صدور، ترجیح که بشه مفعول، ترجیح که بشه فاعل لوزا همه. لوزا همه اگر مزاحمت کرد ترجیح به صدور را، چی مزاحمت کرد؟ ترجیح جهت صدور. یعنی چی؟ به انکان ان تفسیریه، به انکان الارجح و صدورن موافقن للعامه. یعنی اینی که راویش عدله، میدونید که عادل مال به واقع صادره، اما عدل صدورش قوی تره. ایشون میگه مثل این که اون ارجح و صدورن، یعنی راوی عدل، روایتش موافق با عامه است. شما چیکار کن؟ این ارجح و صدورن رو ظاهر تقدیم و هو، تقدیم ارجح و صدورن، این رو مقدم کن علا غیرش بر اون دیگری و امکان اون غیر. اگرچه اون غیر یعنی اون راوی عادل اگرچه مخالف عامه باشه، پس عنایت می‌فرمایید در این عدلیت هست که مرجح صدوریه، ولی در او مخالفت عامه هست که مرجح جهت صدوریه. ایشون می‌فرماد صدوری رو مقدم کن، یعنی اینی که عدله ولو موافق عامه است شما به این عمل کن، اون دیگری که عادله اونو طرحش بکن ولو مخالف عامه هم باشه. البته بناءن، این عبارتی که میخوام بخونیم آقا یک صفحه عبارت تقریبا با این کتابا، این بناءن یعنی بناءن علی قول رابع، چهار قول فراموش نشه، اولی و سومی که ایشون باطل کردن که مخالفت عامه رو موضوعی میدونست، چی ایشون انتخاب کردن؟ مخالفت عامه طریقیه، دومی و چهارمی مخالفت عامه میگفت طریقیه، با هم منتهای فرقی دارن. دومی میگفت به مخالف عامه عمل کن که بهتر به واقع برسی، از باطل دور بشی به واقع نزدیک بشی. چهارمی چی میگو؟ میگو مخالفه رو عمل و عمل کن برای این که احتمال تقیه درش نی، یعنی اون عیبی که اون دیگری داره که موافق تقیه است، این عیب در این نی. که ایشون چند شفیشم فرمودن ثمره این دو قوله میگیم همین جهاز که آخر کار انشالله ثمره هم روشن میشه. این بناءن یعنی بناءن علی القول الرابع، برای که حالا اشتباه نکنی خلاصه اینی که ما بناءن یعنی چی؟ یعنی بناءن علی القول الرابع. قول رابع چیه؟ تعلیل. این زیر تعلیل بنویسین توجیه، برای اینکه این عبارت ایشون آقا چند خط بعد تکرار میکنه، به جای تعلیل میگه چی؟ میگه توجیه. شما خیال میکنی یه عبارتی دیگه، به اونجام که رسیدیم میگین زیر توجیه بنویسین تعلیل که یکی بشه. ایشون کلمات عوض میکنه، غرض این تعلیل عیبی نداره، هم تعلیل درسته هم توجیه. و اگه تعلیل میگین هر دو بگین، اگه توجیه میگین هر دو. غرض زیر این تعلیل شما توجیه بنویسین، بعدن که اون عبارت بعدی میاد که اونجا تعلیل نداره توجیه داره، متوجه هستین. بناء علی القول رابع، قول رابع چیه؟ اینه، این قول چهارمه. تعلیل بدیم یعنی بگیم ترجیح مخالفت عامه معلل است به احتمال تقیه در موافق، چون در قول دوم بنا من چی بود؟ بنا بر این که به مخالف عمل میکردیم که بهتر به واقع برسیم، ولی قول چهارم نه، ما به مخالف عمل میکنیم به علت این که احتمال تقیه در موافقه، چون در موافق هر دوش مشترکه. با قول دوم چهارم هر دو در طریقیت مشترکن، موضوعیت که باطل شد. اما قول چهارم میگه شما به مخالف عامه عمل کن به علت این که در موافق عامه احتمال تقیه هست و اون احتمال تقیه در این نی. بنابر قول چهارم که ترجیح به مخالفت عامه معلل است به احتمال تقیه در موافق، یعنی حرفایی که ما زدیم و گفتیم ارجح و صدورن و مقدمش بکنیم تکن بر اون جهت صدوری بنا بر قول چهارم لعنه، این لعنه علت از ظاهر و تقدیمه. چرا شما مرجح صدوری رو مقدم میکنید بر مرجح جهت صدوری؟ لعنه علتش اینه. حادت ترجیح، کدوم ترجیح؟ جهت صدوری. این چند تا حادت ترجیح داره، اینا رو زیراش بدارید که اشتباه نکنید. لأن هذا ترجیح، یعنی ترجیح جهت صدوری، ملحوظون فی الخبرین. عنایت کنید آقا، دو تا دلیل داره، یکیش ایشون نگفته، اونم از خارج عرض میکنن. اگر شما از شیخ سوال بکنید چرا شما ترجیح صدوری رو، یعنی عدلیت رو، مقدم میکنیم بر ترجیح جهت صدوری که مخالفت عامه، یه دلیلش اینه که ایشون اشاره هم نمیکنه تو اخبار علاجی اول جهت صدوری نقش شده، یعنی تو مقبول و مرفوع رو نگاه کنی وقتی سوال میکنه چه بکنیم در متعارضه، حدا میفهمه خود به عدله ما، خود به اتقه ما. وقتی میگه یک ثانه میگه خود مخالفت عامه، که عرض کردم ایشون این دلیل نقل نمیکنه. پس اگر شما از شیخ سوال بکنی چرا اقرب و صدورن، یعنی عدلیت رو مقدم میکنی، میگه برای اینکه در اخبار علاجیه مرجحات صدوری اول ذکر شده، مرجحات جهت صدوری که مخالفته بعدن ذکر شده، که ایشون نمیگه. جهت دوم، حالا ایشون این جهت دوم رو میگن، ایشون میفرماد برای اینکه ترجیح، یعنی ترجیح جهت صدوری، این که این لحاظ میشه در خبرین متعارضین، فل خبرین یعنی در خبرین متعارضین، ما کی ترجیح جهت صدوری رو ملاحظه میکنیم؟ بعد فرض صدور حماقت. ایشون این دلیل دومیشونه. ایشون میگه میدونیم وقت ملاحظه مرجح جهت صدوری کجاست؟ اونجاست که صدورها ثابت باشه. صدورها که ثابت باشه و وقت نوبت میرسه به مرجح جهت صدوری، یعنی رعایت جهت صدوری فرع بر صدوره. صدورا که ثابت بشه اون وقت نوبت میرسه به مرجح جهت صدوری. پس بنابراین چون قاعده فرعیت قاعده مسلمیه، الان شما میخوای بگی زید عالم شجاع، کدوم زید؟ او این فرع برای که زیدی باشه، یه زید اگه در خارج بود اون وقت شما میتونی برای صفت علم و صفت شجاعت، فرعیت مسلمه. ایشون ادعا میکنه که قانون فرعیت حاکمه، یعنی مرجح جهت صدوری فرع بر صدوره. ببینی جهت صدوری، پس بعد صدورها ثابت بشه، بعد که صدورها ثابت شد ببینیم این به چه جهت صادر شده، به عنوان مخالفت عامه است یا به عنوان موافقت عامه. و ترجیح صدوری در دو جاست که صدورها ثابته، که انسان در اونجا میتونه اعمال ترجیح جهت صدوری بکنه. دو جا کدومه؟ یکی خبرین متعارضین متواترین. این خبر متواتر 100% قطعی میگه نماز جمعه واجبه، اون خبر متواتر 100% قطعی میگه نماز جمعه واجب نیست. ممکنم هست، یعنی امام علیه السلام یه جایی تو تقیه گفته واجبه، یه جایی فرموده واجب نیست، ولی هر دوش هم متواتره. با مثلا 100 تا روایت علمی داریم، یعنی 100 تا روایت که علم آوره میگه نماز جمعه واجبه، در مقابلش هم 100 تا روایت که مفید علمه میگه واجب نیست. خب این میشه متعارضین متواترین. خب صدور هر دو مسلمه، چون مقطوع صدوره، هم این صادره هم این صادره. اینجا باید چی کار کنی؟ اینجاست که باید اعمال ترجیح جهت صدوری بکنی، ببینی کدومش موافق عامه است، اون موافق عامه رو بداری کنار، مخالف رو بگیری. چرا؟ برای اینکه صدورها ثابته، هر دو مقطوع صدوره. این یک جا. یه جا دیگه هم خبرین واحدین متکافئین. این چی بود مثال دادیم؟ متواترین بود. خبرین متواترین بود این مثال. حالا مثالی دیگه، خبرین واحدین متکافئین، یعنی یه خبر واحد میگه نماز جمعه واجبه، یه خبر واحد میگه نماز جمعه واجب نی. خب اینا هر دوشون چی هست؟ خبر واحد متکافئ. متکافی یعنی که، یعنی متساوی، هم راوی این عادله هم راوی این عادله. اینا هم صدوراش ثابته. فرقش چیه با اولی؟ اولی صدوراش قطعا ثابت بود چون متواتر بود، این دوتا صدوراش تعبدن ثابته. چرا؟ چون دو خبر عادله، خبر عادل و تعبدن، ما باید هر دوشو به حمله بر صدور بکنیم. پس نتیجتاً آقا اعمال ترجیح جهتی مال کجاست؟ بعد از فراغ از صدورها. حالا یا صدورهای قطعی مثل متواتره، یا صدورهای ظنی تعبدی مثل واحدین متکافئین. پس الان که این دوتا خبر مقطوع الصدوره یا این دوتا خبر مظنون الصدوره، اون هر دو اینها با هم معارضه میکنن، در اینجا که صدورها ثابته و با هم مساویه، در اینجا شما چیکار کن؟ بیا حالا ببین کدوم مخالف عام است. یعنی بعد از این که صدورها ثابت بگیر و موافق عام رو رها کن. اما در اینجایی که الان ما داریم میخونیم کجاست؟ واحدین متفاضلینه، چون یکیش اعدل یکی عادل. الان نزاع ما کجاست با آقای وحید بهبانی؟ در اینه وا، یعنی در اون دوتا مثال که اختلافی نی، اونجا ما قبول داریم حرف آقای فاضلو، یعنی در اون دوتا مثال ما قبول داریم که باید چیکار کنیم؟ اون مخالف عامه رو مقدم کنیم. چرا؟ چون صدورها ثابته. چون صدورها ثابته نوبت میرسه به اعمال ترجیح جهت صدوری. اونی که مخالفه میگیریم، اونی که موافقه رها میکنیم. نزاع ما کجاست در این سومی؟ سومی کدومه؟ متعارضین متفاضلین، یعنی واحده اینا، یعنی واحدین متعارضین دو جوره، یه وقت متکافئینه که خوندیم، یه وقت این واحدین متفاضلینه، یعنی یکی اعدل یکی عادل. نزاع ما اینجاست، این اعدل موافق عامه، اون عادل مخالف عامه. اینجاست که ما نزاع داریم. آقای وحید بهبانی میگه این مخالف عامه رو مقدم کن، ولی اون راویش اعدله، ولی چون موافق عامه است بذار کنارشو، میگه به عکسه. ما باید اون اعدل رو بگیریم، ولی موافق عامه است اونو بگیریم، اونو بذاریم کنار. چرا؟ از شیخ اگر سوال بکنی اینجا نداره، از شیخ اگر سوال بکنی چرا اینجا شما این کارو میکنی، میگه برای اینکه این عادل صدورش ثابت نشده. بله عادله، ولی نسبت به اعدل صدورش مشکوکه. از کلمه خیلی دقت و یعنی دخالت در فهم مطلب اینجا داره. شما اگه از شیخ سوال بکنی چرا این اقرب و صدورن، یعنی اینی که اعدله و موافق عامه، چرا شما اینی میگیری؟ اون عادله چون با این که مخالف عامه چرا رهاش میکنی؟ میگه بله اون عادله، ولی نسبت به اعدل صدورش مشکوکه، چون اون اعدل دیگه صدورش حتمیه، ولی اون عادله، ولی عادل صدورش تعبدن حجته، اما نسبت به این که عادله صدورش میشه مشکوک. وقتی صدورش شد مشکوک، نوبت به اعمال ترجیح جهتی نمیرسه. چرا؟ برای این که ترجیح جهت صدوری سرع بر صدوره، و اینجا این چون عادله صدورش مسلم نیست. نگید عادله، میگید نسبت به عادل صدورش مشکوکه. چون صدورش مشکوکه پس صدورها ثابت نشده. صدورها که ثابت نشه نوبت به مرجح جهت صدوری نمیرسه. عنایت بفرمایید. این سه تا فقط یادتون نره آقا، متعارضین، یه وقت متواترینه، یه وقت واحدینه. این آخر سر این سه تا رو ایشون خوب توضیح میده، ولی اینجا قدی گیجه. متعارضین، یه وقت متواترینه، یه وقت واحدینه. این واحدینش دو جوره، یه وقت متکافئینه یعنی هر دو خبر واحد عادلن، یه وقت نه متفاضلینه، خبر عادل و عادل. کجا ناجای اعمال ترجیح جهت صدوریه؟ یعنی کجاست که ما مخالف عامه رو باید مقدم کنیم بر موافق؟ کجا؟ دو جا، یکی متواترین، یکی واحدین متکافئین. چرا؟ چون در این دو صورت صدورا ثابته، با این تفاوت که در متواترین صدورا علمن ثابته، در واحدین صدورها تعبدن ثابته، ولی صدورها ثابته. چون صدورها ثابت شده نوبت میرسه به مرجح جهت صدوری، ولی در اینجایی که ما اختلاف داریم اینی که عادله صدورش ثابت نی، مشکوکه، البته نسبت به او، چون مشکوکه صدورش ثابت نی، و چون صدورش ثابت نی نوبت به ترجیح جهت صدوری نمیرسه. چیکار کن؟ اون عدله ولو موافق عامه است، او رو مقدم کن بر دیگری. این ستا رو شما در ذهن داشته باشین که از تو عبارت اینجا در بیارین. از کدام عبارت بعدش آخر سر اینا رو توضیح میده. این ستایی که الان اینجا به نحو اجمالیشون داره میگه از تو عبارت بعد در بیارین، بعدن روشن میشه. لعنه، علت این که چرا ما باید ارجح و صدورن، یعنی اونی که عدله، مقدم کنیم بر اون عادله ولو مخالف عامه است. میگه برای این که حاضر ترجیح، ترجیح جهت صدوری ملحوظ میشه در خبرین بعد فرض صدورهما. ببینید یعنی صدورها که ثابت بشه، اون وقت نوبت میرسه به مرجح جهت صدوری. حالا صدورها کجا ثابته؟ یا قطعا کمافل متواترین، در متواترین صدورها ثابته، اونم صدور قطعی، چون هم این مقطوع صدوره و هم این، او تعبدن کما فی الخبرین الواحدین المتکافئین. حتما اینه بدارید آقا که با اون بعدی که میخوام بخونیم اشتباه نشه. یک وقت صدورها قطعا ثابته مثل متواتره، یک وقت تعبدن صدورها ثابته مثل کجا؟ خبرین واحدین متکافئین. هم این عادله، هم این عادله، هم این خبر واحده، هم این خبر واحده. خب صدورها اینا هم ثابته. شما اگه بخوای یه دونه از اینا رو بگیری دیگری رو ترجیح ردش بکنی، این ترجیح بلا مرجحه، ممکن نی. شما دوت خبری که واحدین متکافئین، هم این عادله، هم این عادله، شما بگی من یه دونش میگیرم یه دونش رها، درست نی؟ میشه ترجیح بلا مرجح. اما در ما نحنفی ترجیح بلا مرجح نی. شما بگو من اون ارجح و صدوره نمیگیرم، اونو ردش میکنم، عیبی نداره، یعنی ترجیح بلا مرجح نمیشه. در اون دوتا اگر شما بخوای یه دونه از اینا رو بگیری یه دونه رو بی جهت رها کنی، میشه ترجیح بلا مرجح. ولی در سومی که یکی اعدل یکی عادل، شما اگر اعدل رو بگیری اونو رها کنی، ترجیح بلا مرجح نمیشه. پس در اون دوتا نمیتوانی شما طرح بکنی یکیو. چرا؟ برای که ترجیح بلا مرجحه. ولی در ما نحنفی، یعنی مثال متفاضله، در اونجا شما میتوانی یه دونه رو طرح بکنی و اون ارجح رو بگیری. لذا میفرماد اگر صدورها ثابت شد، نوبت میبرسه به ترجیح جهت صدوری. کجا صدورها ثابته؟ دو جا، یکی متواترین متعارضین، یکی واحدین متعارضین متکافئین. در این دو جا صدورها ثابته، با این تفاوت اونا صدورش قطعیه، این صدور ظنیه. خب در این دو جا امکان نداره شما متعبد بشی به صدور احدهما و ترک تعبد به صدور آخر. چرا؟ برای این که لزمه ترجیح بلا مرجح. اینم بدارید آقا که عبارت روشن بشه. در این جایی که صدورها ثابته، یعنی واحدین متعارضین متکافئین، امکان نداره شما متعبد به صدور یکیش بشی اون دیگری رها کنی. چرا؟ للزوم ترجیح بلا مرجح. خب هم این عادل صادره، هم این عادل صادره. شما اگر بخوای یه دونه رو رها کنی، ترجیح بلا مرجحه. ولی در سومی نه. سومی کدومه؟ یکی اعدل یکی عادل. اونجا اگر شما اعدل رو بگیری عادل رو رها کنین، ترجیح بلا مرجح لازم نمیاد. اون وقت اونجا چیکار باید بکنی؟ اونجا باید اون ارجح و صدورن رو بگیری، برای این که اون عادل صدور ثابت نشده نسبت به ارجح. اینو تکرار میکنم، اون خبر عادله، خبر عادل صادره، اما نسبت به اون عدل صدورش ثابت مشکوکه. چون صدورش مشکوکه، صدور این ثابت نشده، نوبت به ترجیح جهت صدوری نمیرسه. چرا؟ برای این که ترجیح جهت صدوری فرع بر صدوره و در اینجا چون یکی از صدورها ثابت نشده، نوبت به اون نمیرسه. در ما نحنفی یمکن ذلک. ما نحنفی کدومه؟ یکی ارجح و صدورنه و دیگری به حساب راجحه. این ارجح اعدل، اون عادل. در ما نحنفی که یکی ارجح و صدورنه ولی یکی دیگه مرجوح و صدورنه، یمکن و ذلک، یعنی ممکنه این مطلب. کدوم مطلب؟ متعبد بشی به صدور اعدله. چرا؟ به مقتضای ادله ترجیح. ادله ترجیح کدومه؟ خود به اعدله ما. عدل ترجیح عبارت است از خود به عدله ما. در ما نحنفی می توانی شما متعبد بشی به صدور یکی و دیگری رو ترک کنی، به مقتضای عدلهی که میگه خود به عدله ما، عدله ترجیح من حیث صدور. خب این حرفا رو از اون وقتا رو ایشون داره میزنه. حالا انقل تیمال آقای وحید بهبانی، نمیم چرا اسم نمیارن ایشون، ایشون رو هن از حساب تا فصول اسم نمیارن، ولی فاضل وحید بهبانی رو ایشون خیلی تو رسائل اسم میارن، ولی اینجا بدون اسم دارن ردش میکنن. ما به برکت کفایه فهمیدیم که این قو انقل قاقلش آقای وحید بهبانیه. انقل عنایت کنین آقا وحید بهبانی دو تا قیاس کرده، بعد اینا تو عبارت در بیاریم و الا به عنوان دو تا قیاس تو کتاب نمیتونی شما پیدا کنی. آقای وحید بهبانی عقیدش چیه؟ بحث گم نشه. کجایی؟ یکی عدل از نظر راوی ولی موافق عامه، اون یکی عادل ولی مخالف عامه. اینی که عادل از اون جهت خوبه که مخالف عامه، اینی که عدله از این جهت خوبه که او موافق عامه، اینجا صحبته. ما میگیم شما این عدله ولو موافق عامه است، اینو باید مقدم کنی. او میگه نه، این مخالف عامه، چون مخالف عامه است ولو عادله، ما باید اینو بر او مقدم کنی. چرا ایشون این حرفو میزنه؟ چرا شیخو گفتی؟ شیخ میگه برای این که اولا تو روایات اقرب و صدورن اول ذکر شده، اون جهت صدوری بعدن، و دیگر این که جهت صدور فرع بر صدوره و در این عادل صدور ثابت نشده، لذا نوبت به جهت صدوری نمیرسه. این مال شیخ. ایشون ببینیم چی کار میکنه. آقای وحید بهبهانی، چرا شما میگی این عادله، این مخالف عامه ولو عادلم ها، این رو باید مقدم بکنیم بر اون عدل؟ اگه ازش سوال بکنید دو تا جواب به شما میده، یعنی دو تا قیاس ایشون کرده. یک، قیاس کرده خبرین متفاضلین رو به متکافئین. این یه قیاس. آخه میگه شما در متکافئین من نمی کنید این کارو، ما الان در متکافئین گفتیم می کنیم این کار رو، اونو مقدم می کنیم. میگه اینم مثل اونه. چه فرقی داره؟ اون هر دوش عادله، این یکیش عادله یکیش عدله. پس قیاس اولش اینه، میاد متفاضله یعنی واحده اینه، متفاضله این رو میاد قیاس میکنه به واحده اینه به خدمت شما هستم متکافئه. این یک قیاس. قیاس دوم، آمده ترجیح جهت صدوری رو برگردونده به ترجیح دلالی. چند شب پیش اگه نظرتون باشه، سید مجاهد ترجیح متنی رو برگردونده بود به ترجیح دلالی. نظرتونه که کی دو شام ردش کردیم؟ سید مجاهد ترجیح متنی رو برگردونده بود به ترجیح دلالی. این آقای وحید بهبهانی ترجیح جهت صدوری رو میخواد برگردونه به مرجح دلالی. میگه خلاصه اینجایی که یکی از اینها صدورش به حساب مخالف با عامه است، جهت صدور درش قویه، ما باید این رو بر اون دیگری مقدم کنیم. احتمال میدم آقایون خسته شدن، میخواییم باشه انشالله پس فرده شد.